Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
شروع این داستان از ایلینوی. ایلینوی وسط ایالات متحده آمریکا. کی 70 سال پیش. یک شهر کوچیک 3-4 هزار نفری به نام هاوانا نزدیک رودخانه ایلینوی. قصه رو هم ما داریم از سال 1948 شروع میکنیم، تعریف میکنیم. یک دختر پسر جوونی، خیلی جوونی در واقع 17 ساله و 18 ساله، از دوتا خانواده پر جمعیت و کم پول با هم ازدواج کردند و آمدن ساکن شدن در این هاوانا. دختر باهوش بود. قبل از ازدواج اصلا کالج قبول شده بود. دوستاش معلم ریاضی بشه. بعد پسرم دوست نداشت این بره کالج. اون موقع دنیای دیگری بود. درس خوندن یه نفر به میل یه نفر دیگه هم بستگی داشت در آمریکای قرن 20. بعد مسئله مالی هم بود. دخترای دیگری که می‌رفتن اون کالج وضعشون خوب بود. اینا آهی در بساط نداشتن واقعا. سر و وضعم نگاه میکردی مشخص بود که جنس این دختر جوان به همکلاسیاش نمیخوره. اونا با ژاکتای کشمیر و دامنای تنگ بلند ابریشمی و اینها میامدن. این ولی پول این کارا رو نداشت. از اون ور دوست پسرش هم پیشش نبود. هنوز داشت توی شهر خودشون مدرسه میرفت. این شد که بعد از اندکی جوان هم درس رو ول کرد و دانشگاه رو کالج رو ول کرد، آمد برگشت بر دل باب و با هم ازدواج کردن. بابم پسر خوش قیافه‌ای بود، خوش هیکل بود، خوش رنگ بود، چشم رو مشکی، مو فرفری، اینها. سال 1948 با هم ازدواج کردن و بعدم به زودی بچه اول به دنیا آمد و 2 سال بعدم دختر دومشون به دنیا آمد به نام دبرا. 28 فوریه 1951 میشه 9 اسفند 1329، دقیقاً میشه 70 سال پیش. این سریال قصه دبراست. سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 73 پادکست چنل بیه و در اسفند 99 منتشر میشه. اپیزود 73، اولین قسمت پادکست سریالی دبرا. این ماجرا 3 قسمتیه، هر یک شنبه 1 اپیزودش میاد. قصه رو ما اینجا کامل میگیم، ولی یه چیزایی هست خارج از قصه که جذابه و مهمه. اینها رو توی سایتمون یا توی اینستاگرام چنل بی میتونید ببینید. قبلا هم این کارو کردیم، برای اپیزودهای از قدیم این کارو کردیم، واسه لوسی هم کردیم، واسه آتیلا هم کردیم. این اواخر یه کاری هم که کردیم بعد از اینکه پادکست سریالی آتیلا خیلی محبوب شد، من یه قراری گذاشتم با خود بزرگوار صحبت کردم. جالبم بود، واقعا آدم بسیار جالبی بود به نظرم. فیلم مصاحبهش رو الان در مجله چنل بی در سایتمون یا در یوتیوب چنل بی میتونین ببینین. اسپانسر این اپیزود همراه کارته. این اپلیکیشن های پرداخت اینا کمابیش همشون یه سری کار میکنن دیگه، ولی گاهی یه جزئیاتی هست که دل کاربر حواس جمع رو به دست میاره. آدم حس میکنه که طراح اپلیکیشن حواسش بهش بوده، احترام گذاشته بهش. اپ همراه کارت اینطوریه، پیچیدگی زیادی نداره، شلوغ نیست مثلا هزار تا چیز اونجا بفروشن. یه چیزای ریزی ولی داره، مثلا شماره کارتی که بهت اسمس بزنه، شما همه اسمس ها رو کپی میکنی اونجا، بعد شماره کارت رو تشخیص میده اپلیکیشن. انگلیسی باشه میفهمه، فارسی باشه میفهمه، فاصله باشه بینش، نقطه باشه، خط باشه، درست متوجه میشه این شماره کارت جلوی اشتباه رو میگیره. یا کارت به کارت میخوای بکنی، کارت رو اسکن کنی، شمارهش رو میخونه، واسط میتونی پرداخت کنی. کارتای هر بانکی رو هم میتونی توش داشته باشید، عکس کارتا رو اون بالا نشون میده، از هر کدوم که خواستی میتونی کارت به کارت کنی. باز شدنش هم میتونه با اثر انگشت باشه، میتونه با تشخیص چشم باشه یا چهره باشه. از این ریزکاریایی که دل آدمو به دست میاره، از این فکرای خوب و قشنگ زیاد پشتش هست. اگه ندارینش یه بار امتحانش کنید، شاید که زندگیتون رو یه کوچولو راحت تر کرد. اسپانسر این اپیزود چنل بی، اپلیکیشن همراه کارت. و اما ماجرای این سریال. اسم سریال هست دبرا. اتفاقاتش هم مال سالهای گذشته است، جاهای مختلفی هم روایت شده، قصهش جاهای مختلفی گفته شده. لیست کامل منابعش رو در سایت میگذاریم که ببینید. داستانی هم هست که هم به خاطر خشونتش، هم بعضی از تعابیرش و فضاهاش برای بچه ها نامناسبه، برای گروه های دیگری از مخاطبین هم ممکنه که مناسب نباشه. حواستون باشه خلاصه و مراقب باشید وقتی میخواید گوش کنید. اسم چند تا از شخصیت ها رو هم ما عوض کردیم برای پادکست که دنبال کردنش راحت تر باشه، ولی در ماجرا طبیعتاً دخل و تصرفی نداشتیم. همه اتفاقاتی که اینجا میشنویم همشون در منابع معتبر نقل شدن. بریم دیگه تو قصه. پادکست سریالی دبرا، قسمت اول، آینده روشن. آبرسانی میدونین چیه؟ آبرسانی یا هیدرودرمی یعنی مرطوب کردن عمیق پوست یا مو. کارش چیه؟ کارش اینه که پوست رو شاداب میکنه، سرزنده میکنه. چون که ما پوستمون همش در معرض آسیبه، از یه طرف آلودگی و استرس، و بعد از یه طرف دیگه هم خب بالا رفتن سن و اینا همه پوست رو شکننده میکنن، آسیب پذیر میکنن. اسپانسر این اپیزود هیدرودرم تخصصش همینه. کلی محصول متنوع داره برای این مراقبت، برای اینکه روزانه بشه به پوست و مو رسید. دنیا هم عوض شده دیگه، آدم ها منتظر نمیشینن یه بلایی سر پوستشون بیاد بعد برن دکتر درمانش کنن. بیشتر آدم ها دنبال یه روتین هایی هستن که بتونن در بلند مدت مراقبت کنن، پیشگیری کنن. هیدرودرم آمده با سابقه‌ای که داشته در دادن راه حل‌های درمانی دارویی، همون سابقه رو آورده داره باهاش محصولات بهداشتی درست میکنه، با تمرکز روی همین آبرسانی و رطوبت رسانی به پوست و مو، هم برای خانوما هم برای آقایون در سن و سالهای مختلف پیشنهادهای خیلی خوبی دارن. اسپانسر این اپیزود چنل بی، هیدرودرم. جوان و باب زندگی خوبی داشتن. جوان اگه کار میکرد احتمالاً بیشتر از باب در می آورد، ولی اون موقع معمول نبود که زن کار کنه مرد بمونه خونه. این شد که باب مشغول کار شد و جوان خانه دار شد. دخترها هر دو باهوش بودن، هر دو باهوش بودن، ولی دبرا واقعاً یه چیزی بود که نشانه های بلوغ نشون میداد. خودش 3 سالش نشده بود میتونست بخونه، بریده روزنامه جمع میکرد میخوند. بعد مامانشون هم نه اینکه خودش نتونسته بود درس بخونه، به اونی که میخواد نتونسته بود برسه. خیلی واسهش مهم بود که دختراش درس بخونن، برن دانشگاه، کار کنن. یه خورده انگار دقه دلیشو سر اینا خالی میکرد. میخواست اون چیزی رو که نگرفته و فکر میکرده حقشه و نتونسته بگیره، ببینه که اینها بهش میرسن. اذیتشون میکرد گاهی، فشار میآورد بهشون که درس بخون، مشق بنویس، موفق باش. باباشون خیلی در بند این مسائل نبود. مامانه ولی از اینا بود که آره کمتر از شاگرد اولی واقعا واسهش کم بود. دختران البته درسشون خوب بود. منتها تو درسم دبرا واقعا یه چیز دیگه بود. خیلی درسی نمیخوند ولی از اینایی بود که لازمم نداشت درس بخونه دیگه. نخونده شاگرد اول بود. از اینایی که هرس همکلاسی‌هاشون رو در میارن. اینا که یه بار معلم سر کلاس یه چیزی رو میگه، اینا دیگه میره میشینه تو مغزشون. همچین میشینه دیگه در نمیاد. بچه پرتحرکی هم بود، تو ورزش هم خوب بود، استعداد موسیقی هم داشت، ویولون میزد، پیانو میزد. باباشون هم راننده نونوایی بود، سخت کوش، پیگیر. اونم داشت ورژن خودش رو از رویای آمریکایی زندگی میکرد دیگه. تو خونه زن و بچه قشنگ و باهوش و خوب و خندان و خوش و اینها داشت. سر کارم نمه نمه پیشرفت میکرد تو همون تولیدی نونوایی. مدارج ترقی رو طی میکرد و میرفت بالا. گاهی هم میرفت بولینگ مثلا شرطی و اینا بازی میکرد ولی عادتهای ناپسند خیلی نداشت. اونجا هم وقتی میرفت میورد میومد گفتش که پولامو دارم جمع میکنم، پولاشو میذارم کنار که بعدن دخترمو بفرستم باهاش کالج. دخترها هر دو قشنگ هم بودن. دختر بزرگ ظاهر زنونه تری داشت، اصطلاحاً استخونبندی ریز تری داشت. بزرگتر هم که شدن این تفاوتشون حفظ شد. دبرا با نمک بود قیافش، بیشتر از این که مثلا بگن قشنگه میگفتن کیوته. سندش که رفت بالا این ویژگی های ظاهری برجسته تر هم شد. پیش آمدگی پیشونی و یه قوز بینی و صورت گرد و پر و از اینا هم البته بود دبرا که ظاهرشون هی عوض میشن، چاقن، لاغر میشن، گردن، کشیده میشن. یه خورده آشناها حتی شک میکنن که این خودشه نیست، خیلی قیافش عوض شده. از اینا بود. زندگی خانواده ولی در مسیر رویای آمریکایی ادامه داشت. بچه‌ها درس میخوندن، میدرخشیدن، بزرگ میشدن، قشنگ میشدن، باب پیشرفت میکرد تو کارش. دو سه باری شهر عوض کردن، مدرسه عوض کردن، هر جا هم رفتن دبرا شاگرد اول بود. همه جا همچین مطمئن بود، مسلط بود. چه توی شهر کوچیک، شهر چند هزار نفری، چه تو شهر 200,000 نفری، واقعا نه مشکلی داشت در جا افتادن در محیط جدید، نه مشکلی داشت واسه دوست پیدا کردن. باهوش بود، با اعتماد به نفس بود و میرفت جلو. کم کم شخصیت اجتماعیش هم داشت شکل میگرفت. در دهه 60 میلادی که انقلاب فرهنگی داشت میشد واقعا توی آمریکا، در اروپا هم، در آمریکا هم بنیان فرهنگ در جوونا داشت عوض میشد. دبرا همچنان در چارچوب بود. نه سراغ الکل رفت، نه سراغ مواد رفت. درسشو خوند و آدم پپی نبود، سر زبون دار بود، خوش محضر بود، خیلی بزلگو بود، باهوش بود، گفتیم از این تیکه بندازا بود، خیلی سر زبون دار، از اینایی که همکلاسی حال میکنن باهاشون، معلما گاهی آسی میشن از دستشون، با اعتماد به نفس، مطمئن، شاگرد اول ولی اهل خلاف و اینا نبود. کتاب خون بود، کتاب زیاد میخوند، علاقش بیشتر ریاضی بود، علوم بود ولی کلا کتاب زیاد میخوند. از اینایی هم بود که کتاب میخونن غرق میشن تو قصه، رمان میخوند واقعا میرفت توش. بعد دانش آموز نمونه در درس و در امور فوق برنامه، چه فرهنگی، چه ورزشی، چه موزیک، همه چی. یه دوست پسری هم داشت در دبیرستان که این عاشق دلباخته دبرا بود. دوستش داشت و خیلی هم خوشحال بود که بالاخره با این رابطه داره، چون که دبرا آدم درخشانی بود. همه میدونستن که این دختر یه چیزی میشه، IQ بالا، نمره ها بالا، رتبه ها خوب، اسکالرشیپ، همه چی. دانشگاه هم که رفت درسش همچنان خوب بود. تو دانشگاه البته شاگرد اول دیگه نبود دبرا ولی خب همچنان عالی بود. ترم دوم دانشگاه که بود دوست پسرش رو هم ول کرد. دیگه در این زندگانی جدید جایی واسه اون پسر نمیدید. خودش میگفت این پسر خوبیه ولی واقعا به اندازه من باهوش نیست. به احتمال زیاد راستم میگفت. کلن از اینا بود همیشه دبرا که همه رو با هوششون ارزیابی میکرد. میگفت این پسرم به درس و دانشگاه درست حسابی نخواهد رسید. بر همین تا حالا رابطه داشتیم و خوب بود و خوش بودیم و اینا ولی دیگه از اینجا به بعد من زندگیمو نمیتونم با این ادامه بدم. خیلی معلوم بود که واقعا چی دوست داره، چی کار میخواد بکنه. و چیزی که اون موقع خیلی بهش علاقه داشت شیمی بود و واقعا هم توش خوب بود. میخواست بره دنبال مهندسی شیمی. ذهن ریاضی هم داشت، معلوم بود که براش خوبم هست. منتها قبل از این که بره توی مهندسی دید که بازار کار از مهندس اشباع شده. برای همین تغییر رشته داد، رفت شیمی رو خوند که اونو میتونست بعدن ادامه بده در شاخه پزشکی. یعنی اینطوری شد که دبرا به جای اینکه بره مهندس بشه افتاد تو مسیر پزشک شدن و رفت دانشگاه کانزاس در کانزاس سیتی که 1972. والدینش هم الان تو همین شهر زندگی میکنن، ایشون هم اومد که تو همین شهر بره دانشگاه و بره پزشک بشه. توی دانشکده پزشکی دبرای همکلاسی داشت به نام تام هکر. اینا رابطه رمانتیکی با هم نداشتن ولی دوست بودن، دوست معمولی بودن، دوستای خوبی بودن، با هم خوب کار میکردن. از این آقای تام هکر بعدن ما بسیار خواهیم شنید در این داستان. دوران دانشگاه خلاصه گذشت و 1975 فارغ التحصیل شد، MD پزشک عمومی. بعد فهمیده بود که کار در اورژانس رو دوست داره، رفت و رزیدنت اورژانس شد. کار پرهیجانی به نظرش بود، ضرب آهنگ تند بود، مشکلات متنوع بودن، چالش‌های جدید. یه دوست پسری هم اون موقع داشت از زمان دانشگاه مهندسی به نام آقای گرین. رابطهشون عمیق‌تر شد و عمیق‌تر شد و تو دانشکده پزشکی بود دبرا که اینا با هم ازدواج کردن. یک عروسی دانشجویی جمع و جور همچی خیلی کوچیک، خودشه و خواهرشه و پدر مادرشن و عکسای عروسی ولی خوشحاله. دبرا رو میبینی قشنگ جوون، خوشحال، سرحال، شور زندگی از عکسا داره میریزه بیرون. عکساش تو کتاب هست. شوهرش هم مرد جوانی بود، لاغر، کشیده، هر دو هم یه هوا اولد فشن بودن، از این تیپای دهه 50 ما، دهه 70 میلادی، خوشتیپ به اون موقع بودن. پسر خطریش چکمه‌ای و سیبیل چخماقی و اون فاس خلاصه. مامان بابای دبرا هم هستن توی عروسی. جوان مامانش یه حالیه که قشنگ دیگه همه آرزوهاش برآورده شده، به همه اهدافش رسیده. اون دختر بزرگترش قبلا ازدواج کرده، الان دبرا هم داره ازدواج میکنه. دخترها هر دو سر و سامون گرفتن، هر دو به فکر درس و علم آموزی. دبرا که داره دکتر هم میشه، شوهرش هم یه مهندس خوشتیپیه که میخواد PhD بگیره. همه یه چیزایی که جوان واسه دختراش میخواست دیگه فراهمه، آینده روشنه. به قول خانم اندرول، نویسنده کتاب بیتر هاروست، نوشته بود که The future couldn't have looked brighter. دیگه از این روشن‌تر دیگه نمیتونست آینده باشه. ما ولی میدونیم که همین جمله، اصلا همین فکر که آینده دیگه نمیتونه از این روشن‌تر، از این درخشان‌تر، از این بهتر دیگه نمیتونه باشه، اوه اوه، یعنی زنگ خطر، یعنی میخوام درد سرتون بدم. درد سر اول اینا هم از همون ازدواج شروع شد. در واقع اصلا دبرا نمیدونست واسه چی ازدواج کردن. خیلی نگذشته بود که فهمید علاقه مشترکی واقعا اینا ندارن. آقا یک مهندس تیپیکالی بود، به قول دبرا میگفتش که مهندسا کلن حوصله سرورن، حرف بیراهی هم احتمالا نمیزد. هر چی که بود این ازدواج عمر چندانی نداشت و خیلی زود جدا شدن. جدایی هم برای دبرای مقدار سنگین بود، به خاطر اینکه آدمی بود که خیلی دنبال برنده شدن بود، دنبال جلو رفتن بود. الان فکر میکرد شکست خورده. طلاق، جدا شدن همیشه شکست نیست. منتها این ازدواج وقتی انقدر زود به جدایی رسیده بود و مخصوصا که واقعا اینطوری هم نبود که یه دوران خوشی رو با هم سپری کرده باشن و بعد به این رسیده باشن که مثلا حالا دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، اصلا اینطوری نبود. واقعا از اولش اشتباه بود، از اولش فهمیده بودن که حداقل اشتباهه یا احساس کرده بودن اشتباهه. این بود که واسه دبرا واقعا رنگ و بوی شکست داشت و دبرا بازنده خوبی نبود، کسی نبود که باخت رو راحت بگیره، سهل بگیره به خودش. یه نگاه به زندگیش کرد، دید که خب من وقتی یادم میاد داشتم درس میخوندم، مامانم یه برنامه‌ای واسم تنظیم کرده، منم طبق برنامه مدارج ترقی رو یکی 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 طی کردم، تو چکلیست مامانم تیک زدم، آمدم جلو. الان شده 20 خورده ای سالم ولی وقت نکردم یه کامی از این زندگی بگیرم. من فکر میکنم اینطوری شد، این فکر رو کرد دبرا که تصمیم گرفت شیرجه بزنه توی یک سبک زندگی کامجویانه، هدونیستیک. هدونیسم یک فلسفه زندگی بناش بر لذت بیشتره، لذت بیشتر، عشق و حال، درد و رنج کمتر. اصلا میگه هدف زندگی لذت و شادی و صفا و ایناست. دبرا هم زد تو این خط در واکنش به زندگی چارچوبداری که تا اون موقع داشت. هنوز از آقای گرین جدا نشده بود ولی افتاد در ماهای بعدش به جبران هر آنچه که در زمان مدرسه و دانشگاه نکرده بود. در قشنگ ترین حالتش بود از نظر ظاهری، از نظر روحی هم اعتماد به نفس بالا، رزیدنت ارشد اورژانس، همه به شوخیاش میخندن، عینایی که شوخی میکنه، تیکه میندازه، سر به سر همه میذاره، پر انرژی، پر کار، درآمد خیلی خوب، زیادم کار میکنه، یه جگوار نقره‌ای XK خریده، قشنگ جلب توجه میکنه، پر زندگیه. از این بار به اون بار، از این پسر به اون پسر، سنگین کار میکرد و سنگینم خوش میگذروند. یک سالی رو تقریبا اینطوری تو آبهای آزاد چرخید تا اینکه احساس کرد دیگه وقتش برگرده به ساحل آرامش و یه جایی لنگر بندازه. البته طلاق هنوز رسما نگرفتن، یعنی هنوز جدا نشده از شوهرش، ولی خب دیگه دارن جدا زندگی میکنن و اینها. در این شرایط دبرا شخصیت مهم بعدی قصه رو دید، آقای مایکل فرار، و فکر کرد که این آدم مطمئنیه که میتونه باهاش زندگیش رو بسازه. این شد که تصمیم گرفت لنگر زندگیش رو اینجا بندازه، پیش مایک بندازه، که سال 1978. مایک 4 سال از دبرا کوچیک‌تر بود. اونم دانشجوی پزشکی بود، دانشجوی آینده‌دار و زرنگی هم به نظر می‌رسید اون موقع. می‌خواست در کاردیولوژی ادامه بده، متخصص قلب بشه. جذبه دبرا هم گرفتش. خودش میگفت بعدن که دبرا خانم دکتری بود اون موقع، قشنگ، جذاب، پر انرژی، موفق، باهوش، و من جذب همیناش شدم. مخصوصاً شوخ بود. از این حس طنزا داشت که فقط یه سری از آدمای باهوش دارن. اون خیلی مایکو گرفت، میدید که جنس شوخیاش از ایناست که گاز میگیره، حرفاش، شوخیاش، خیلیاش لبه داره، گوشه داره، منتها واقعا بامزه بود. دبرا هم متوجه شد که این پسر جوون خوش آینده ازش خوشش آمده، قیافه بعدی هم نداره. کتاب میگه خوشگل بود پسره، ولی من عکسارو دیدم بیشتر به نظرم یه قیافه نردی داشت. کلن نویسنده مدلش یه طوری همه رو میگه قشنگ بودن، منتها از اون مهمتر توش ثبات دید دبرا. اون زندگی که یه مدت کرده بود خیلی بی ثبات بود، الان ثبات میخواست. مایک هم یه آدمی بود، باهوش بود، واقعا معلوم بود که دکتر خوب و موفقی میشه. دبرا هم کارش رو دیده بود، سخت کوشیش رو دیده بود، نمره هاش رو دیده بود. برای دبرا میگیم هوش مثلا واقعا مهم بود، همیشه براش مهم بود هوش، ولی هوش داشت، ولی واقعا نه در سطح دبرا. درساش خوب بود ولی جون میکند تا نمره هاش خوب میشد. دبرا واقعا زحمت خاصی نمیکشید برای اینکه نمره هاش خیلی خوب بشه. وقتی هم که وارد رابطه شدن، اوضاع مالیشون و چشمنداز مالیشون در کوتاه مدت حداقل با هم خیلی فرق میکرد. دبرا همون موقع هم پول داشت، همون موقع درآمد خوبی داشت، درآمد خیلی خوبی هم در انتظارش بود. مایک تازه داشت اینترن می شد. برای همین تعادل مالی اقتصادی رابطه به نفع دبرا بود، یعنی کفه دبرا خیلی سنگین تر بود. جلوتر هم که میریم یه خورده معلوم میشه، بیش از این که عشق باشه که مثلا وصلشون کرده باشه به هم، به نظر میرسه یه چیزای دیگری بود، از جمله باهوش بودنشون بود مثلا، یا همین ثبات اقتصادی، وضع خوب دبرا، موفق بودنش، ضمن این که البته آینده هاشون، آرزوهای حرفه ایشون، اینا واقعا به هم خیلی شبیه بود. چیزی که اصلا شبیه نبود وضع خانواده هاشون بود. مایک خانوادهش عینایی بودن که خیلی به هم نزدیک، گرم. دبرا از اون ور نه، سرد، دور. یه تفاوتی بود این که مایک خیلی زود متوجهش شد. یه مقداری هم این دبرا رو نامطمئن میکرد وقتی میدید که مثلا خانواده اینا انقدر به هم نزدیکن. یه چیزی دیگه هم بود در دبرا مشاهده کرده بود مایک، اونم این که خیلی حالش عوض میشد، خیلی مودی بود، یهو از این رو به اون رو میشد. مخصوصا همون اوائل مایک متعجب بود که جلو چشش این آدم چطور یهو اینطوری تغییر میکنه. هرچی هم بیشتر با هم بودن جلوه های بیشتری از این دید. دید که اون شخصیت شوخ سرزنده سرحال یه روی دیگری هم داره، خیلی زود جوش میاره، سر چیزای کوچیکی مثلا جاپارک قاطی میکنه تو خیابون، یه کارایی میکنه که مایک خجالت میکشید. باهوش بود، موفق بود، ولی از اینا هم بود که خب هر چی میخوام لیاقتمه، باید گیرم بیاد، و اگه گیرش نمیامد قاطی میکرد بعدم قاطی میکرد. یه مدتی مایک گفتش خب بالاخره فشار برنامه‌ریزی عروسیه، این دفعه عروسی مفصل و اینا میخواستن بگیرن، دبرا آدم کمال طلبی بود، عروسی هم برنامه ریزیش همینطوری کار سختیه، واسه آدم کمال طلبی که میخواد همه چی عالی باشه دیگه فوقلاده دشوار میشه. مایک گفت حالا عروسیه رو بگیریم، شاید این استرسا بعد عروسی بره، یه خورده آرام بشه، این شور و شوقی هم که توی رابطه نیست، مخصوصا شوق فیزیکی توی رابطه نیست، نزدیکی فیزیکی که نیست، شاید عروسی گرفت استرس رفت اونم دوباره برگرده یا ایجاد بشه، چون زندگی رخت خوابیشون واقعا تعریفی نداشت، شور و حرارتی نداشت دبرا. البته واقعا زندگی حرفه‌ای شلوغی هم داشتن هر دو، برای همین اینها رو اون موقع مانعی سر راه رابطه موفق ندیدن، مخصوصا مایک واقعا ندید، ادامه دادن همین رابطه رو و می سال 79 عروسی کردن. میشه که میشه 1357 ماه. عروسی این بار خیلی شیکان پیکانتر از مراسم قبلی دبرا بود، هم لباسش هم دستگل دست دبرا، اون دفعه یه شاخه روز دستش بود، این بار دستگل اساسی و لباس مفصل و ساقدوشا هم خواهرای مایک، مادرها، مادر بزرگا، همه اینا لباسهایی از طیف صورتی پوشیده بودن، منتها باز دهوره نه در چهره عروس نه در حرکات داماد شما نشانی از عشق نمیدیدی، عشقی ازشون واقعا نمیدرخشید، تشعشع نمیکرد. حتی شب عروسیشون که مایک فکر میکرد بالاخره یه فرصتیه به هم نزدیکتر بشن، دبرا بیشتر دوست داشت کتاب بخونه. هرچی هم این گفت بابا شب عروسیه بیا یه حرکتی بزنیم، یه برنامه اینا، این گفت نه من یه مقدار مطالعه کنم. میلی تمایلی نداشت. ماه عسل هم رفتن یه مسافرت 5000 دلاری خفنی کجا، تاهیتی، یه جزیره وسط اقیانوس آرام جنوبی بین پرو در آمریکای جنوبی و استرالیا، یه خط بکشی میفته وسط راه. منتها تنها چیزیش که رویایی بود آره همون مکانش بود و زیبایی ها بود و اینا، ولی حتی این مسافرت هم، این ماه عسل هم توی اون فضای رویایی نتونست شوقی توشون برانگیزه، نتونست گرم کنه رابطه‌شون رو. رابطه همچنان سرد بود. کتاب این سردی رو از چشم دبرا میبینه که اون بود که سرد بود، اون بود که میلی نشون نمیداد، اون بود که همش یا سرش تو کتاب بود یا اینکه عصبانی بود، خشم داشت، دعوا داشت، داد و بیداد داشت. بعد مایک هم واقعا انتظارش از زندگی خانوادگی اون چیزی بود که تو پدر مادر خودش دیده بود، یه زندگی گرم نزدیک اینا، الان خیلی تو ذوقش خورده بود. ولی به نظر من همه اینا رو که داریم مرور میکنیم حواسمون باشه که خرج این سفرم دبرا داده بود، حواسمون باشه که دست بالا رو در این رابطه دبرا داره، از نظر موقعیت، از نظر مالی، از نظر وضعیت تحصیلی، همه چی. با خانواده دبرا هم رابطه خاصی ندارن، مامانش اینا همچنان دارن به خاطر شغل باباش شهر عوض میکنن، یادتونو گفتیم دیگه باباش راننده یک نونوایی بود اول، بعد کم کم اونجا اومد بالاتر، ارتقا گرفت، حالا هی شهر عوض میکنن، دو سال یه بار مثلا الان همدیگه رو میبینن، با خواهرش هم ارتباط زیادی ندارن. خانواده مایک رو هم که دبرا اصلا تحویل نمیگرفت، با خواهر شوهر رابطه اصلا خوب نبود، اشتراکشون هم کم بود، واقعا اشتراکی بین مثلا خودش و مادر مایک پیدا نمیکرد، مادر مایک خیلی فشنی و شیکان پیکانی و از اینا بود، دبرا از این ور واقعا در بند این نبود که چی میپوشه و اینا. بر همین حرف مشترکی، سلیقه مشترکی چیزی هم نداشتن. بعد واقعا هم تحویل نمیگرفت. میگم یه بار میگه که پدر مادر مایک 1000 کیلومتر روندن آمدن پیش اینا واسه کریسمس. بعد وقتی رسیدن مایک سر کار بود، دبرا تو خونه بود، در رو وا کرد، بعد برگشت رفت تو اتاق مشغول کتاب خوندنش شد، از اتاق نیامد بیرون تا مایک برگرده. اینطوری سرد بود، اینطوری تحویلشون نمیگرفت. خلاصه زندگی اینها تا مدتی با این وضعیت ادامه پیدا کرد. وقتی که ازدواج کردن مایک هنوز اینترن بود، بعد مایک رزیدنت شد در یک شهر دیگری و کلن 7 سالی بعد از ازدواج همچنان مایک درگیر رزیدنسی و فلوشیپ و این چیزا بود تا اینکه آخرش بشه متخصص قلب. همراه مایک دبرا هم کارشو عوض کرد، شهر رو عوض کردن، رفتن اوهایو، بیمارستان جدیدم دبرا رفت توی اورژانس کار کرد، منتها از این نقل مکان چندان راضی نبود، هم از انتقال راضی نبود، همین که کلن یه خورده کار در اورژانس دلشو زده بود. اول گفتیم به خاطر هیجانش رفته بود اونجا، به خاطر چالشاش رفته بود، ولی کم کم دید بیشتر اینایی که میان اورژانس واقعا کار پیچیده‌ای ندارن، یه گوشدردی چیزی دارن، بعد دیر اقدام کردن، تنبلی کردن، به موقع نرفتن دکتر، اینی که کارشون کشیده به اورژانس. کار اورژانس براش حوصله سربر شد. 5 سال وقت گذاشته بود که یادش بگیره، بهتر بشه توش اینا، ولی انگیزه‌شو از دست داد و این اتفاقیه که البته می‌دونیم به دلایل مختلف می‌تونه بیفته. هم ممکنه یه نفر ویژگی شخصیتیش اصلا نخوره به یه شاخه ای از کار پزشکی که مثلا رفته توش، همین که ممکنه که اصلا کار اونی نباشه که انتظار داشته باشه، مخصوصا تو اورژانس که کار سنگینه، انگار این اتفاق کم پیش نمیاد. یکی از منابع ما یه پادکستی این پرونده رو به عنوان پرونده پزشکی بررسی میکردن، میگفت این مشکل در دکترای اورژانس زیاد شده، اینا زده میشن از کار اورژانس به خاطر اینکه آدما میان اورژانس در حالی که شرایط اورژانسی ندارن، یا دکتر عمومی کم شده، یا ساعت کاریش کم شده، یا دسترسی به دکتر عمومی واسه آدما سخت شده، آدما در ساعت کاری معمول نمیتونن برن دکتر، برای همین ترجیح میدن اورژانس رو برن که 24 ساعت بازه. خلاصه انگار چیز خیلی عجیبی نیست که دکتر زده بشه از کار در اورژانس بعد از مدتی. منتها معمولا پادکستر میگفتش که بعد از یه مدتی دوباره روحیه‌شون رو پس میگیرن، ولی دبرا پس نگرفت، هرچی گذشت بدتر شد، بیشتر زده شد، با همکاراش تند و علنی مخالفت میکرد، با سوپروایزرش بحث میکرد همش. جالب این که در بیشتر اختلاف نظرام آخرش معلوم میشد که حق با دبرا بوده ها، ولی این تنش فضای کاریشو خراب میکرد. برای آدمی هم که همیشه به هوشش، به تسلطش اینها مینازید، این سخت بود. یه مقدار اعتمادش رو به خودش از دست داد. رفتارش با مریضای خورده بد شده بود. همون پادکسته میگفتش که دکتر تخصصش، دانشش یه چیزه، برخوردش با بیمار اصلا یه کیفیت دیگریه. دکتری که معمولا میگیم خیلی خوبه، باید در هر دوتا خیلی خوب باشه. وگرنه ممکنه حتی توصیه‌های پزشکیش رو هم خوب دریافت نکنن. میگفت اون پادکسته که یه کسی اگه ببینه در ارتباط مثلا خیلی قوی نیست، شاید بهتر باشه بره توی شاخه‌هایی که ارتباط با بیمار و اینا کمتر توش مهمه، مثل جراحی، مثل رادیولوژی. نه اینکه متخصصین این رشته ها همه اینطوری باشن، ولی میگفت اون پزشکایی که شخصیت اینطوری دارن اونجا براشون عموما بیشتر توصیه میشه. تو اورژانس ولی پزشک رو در روی بیمار دیگه، دبرام رو در روی بیمار بود، ولی واقعا خیلی وقتا حوصله بیمار رو نداشت. یه چیزایی تو شخصیتش بود که نشون میداد برعکس چیزی که خودش گاهی واقعا میگه، علاقش واقعا به چیزها، به کار کردن با چیزها بیشتره تا به کار کردن با آدمها. این اون علاقه اولیش به مهندسی رو هم توضیح میده دیگه. بعد واقعا هم پزشکی که به آدما خیلی علاقه نداشته باشه، مقدار کارش سخت میشه. دبرا هم با بیمارایی که می آمدن اورژانس زیاد مشکل پیدا می کرد، مخصوصا وقتی خیال می کرد یه نفر بی خودی آمده داره وقت و امکانات اورژانس رو می گیره، بعد برخورد می کرد. خلاصه احتمالا همین ها شد که نهایتا دبرا تصمیم گرفت که تخصصش رو عوض کنه. یه مقدار این کار خاصیه، ولی تصمیم حرفه‌ای بوده احتمالا، وقتی دیده اینجا نمیتونه خیلی خیلی دکتر خوبی باشه، ولی تصمیمیه که زندگی خانوادگی و شخصیش رو و رابطهش رو با مایک از قبل هم سخت‌تر میکنه. ازدواجی که قبلش هم بیشتر به نظر میامد یک توافق مالی اقتصادی باشه، کمبود عاطفه داشت، کمبود رابطه انسانی داشت، با کم توجهی اینا و شلوغ‌تر شدن سرشون شرایطش بدتر هم شد. گاهی فکر میکردن که بالاخره زندگی دوتا پزشکه که هر دوتا تو رزیدنسی هن و اینا، این دوره تموم میشه، میزونش میکنی، ولی روابط انسانی اینطوری کار نمیکنه دیگه، خیلی پیچیده‌تر و حساس‌تر از این حرفاست. شما مدام باید مواظبش باشی. سال 81 اینا هر دو دورشون تمام شد. دبرا از اونجا رفت آنکولوژی، کار با بیمارای سرطانی، میگفت من دوست دارم برم با این بیمارا کار کنم، چون خودش میگفت من دوست دارم برم با آدما کار کنم. مایک هم رفت برای کاردیولوژی که متخصص قلب بشه. این دوره‌های جدیدم سنگین بودن، کار می‌بردن و باز دوباره وقت زیادی نمی‌موند که رابطه رو درست کنن. دبرو هم علاقش به نزدیکی فیزیکی کمتر و کمتر می‌شد. بیرون که می‌رفتن همون آدم شوخ و سرزنده قبل بود، ولی تو خونه بیشتر می‌رفت تو کتاب. کلاً هم گفتیم یا عصبانی بود یا تو خودش بود. یه عکسی هست کتاب توصیفش می‌کنه، مال همون سال اول ازدواجشونه. خیلی از توش میشه قصه در آورد درباره زندگی اینا. دبرا هست توش با یه لبخند نصف نیمه‌ای جلوی پیانوش در کنار دوتا گربش. حیوان دوست داشت، واقعا همیشه حیوان دوست داشت. بالای پیانو هم ردیف بطری‌های شراب مایک. بطری‌های خیلی شراب خیلی گرون خاصی نبود، ولی به هر حال علاقه داشت به جمع کردن شراب. کلاً عکس ازشون زیاد هست چون مایک خیلی عکس می‌گرفت. من خیلی ندیدم خودم عکس‌ها رو، خیلی عکس‌ها رو منتشر نکردن عمومی، ولی اونایی که دیدن میگن که صحنه‌هایی از یه ازدواجی که خیلی خوشحال نیست. دبران نیست واقعا، دوره، خیلی دوره، حاضر غایبه. منتها این شاید فقط مال وقتیه که 40 سال بعد داری به عکس نگاه می‌کنی دیگه. اون موقع در چشم بقیه شاید واقعا اوضاع درخشان بوده، رو کاغذ هم اوضاعشون درخشان به نظر میرسه. زن و شوهر پزشکن، خب معلومه زندگی الان هم اگر یه مقدار سخت باشه به زودی اینا خیلی پولدار میشن. هر دو خیلی متمرکزن روی شغلشون، زندگی حرفه‌ایشون. ازدواج هم به نظر میرسه حالا نه خیلی با شور و حرارت، ولی داره کار میکنه دیگه، با همه سختی‌ها داره کار میکنه. همه که داغ و هیجانی نیستن که، بعضی زندگی هم اینطوریه. مهم اینه که سالمین، هر دو باهوشین، آینده شغلیتون درخشانه، بقیه‌اش خودش درست میشه. آدمایی که اون موقع بیرون می‌دیدن احتمالاً اینطوری فکر می‌کردن. اگر متوجه می شدن که توی خونه یه چیزی میزون نیست، اینطوری فکر می کردن که بقیهش خودش درست میشه. بگذاریم. مایک همزمان داره تو بیمارستان پیشرفت میکنه. حواسا داره بهش جمع میشه. آدم گرمیه، آدم بجوشه، از یه خانواده عاطفی گرمی هم میاد و کم کم تو این دوره ترازوی قدرتشون داره نقطه تعادلش جا به جا میشه. اونی که داره تو کار موفق تر میشه و بالاتر میره مایکه، برعکس اون سالهای اول ازدواج. حالا این وسط در این شرایط زد و حامله شدن، یعنی دبرا در 30 سالگی حامله شد. حاملگی بدون برنامه هم بود و اوضاع زندگیشون اگر پیچیده بود تا اون موقع، دیگه اینجا پیچیده تر شد. حالا ما داریم خیلی از نگاه دانای کل نگاه میکنیم دیگه. میدونیم البته که اختلاف زن و شوهری دو طرف داره. این که ما میگیم دبرا حواسش به شغلش بود و زندگی خراب شد، معنیش نیست که مایک حواسش به زندگی بود، یا اینکه مثلا مایک اصلا وظیفه‌ای نداشت که حواسش به زندگی باشه، رابطه رو درست کنه. طبعا درست کردن رابطه، پرورش رابطه کار دو نفر است. منتها شخصیت اصلی قصه ما هم دبراست اینجا. برای همین ذره‌بین اونم راستش بیشتر روی اونه. اطلاعاتی هم که داریم بیشتر از اونه. ضمن این که یه چیزی دیگه هم هست که ما الان میدونیم و اون موقع شاید ناظری که داشت از بیرون نگاه میکرد یا حتی نزدیک بود به اینا خیلی نمیدونست، یا شاید هم میدونستم ولی خیلی مهم به نظر نمیرسید. مایک اون موقع چند بار توی خونه داروهایی پیدا کرده بود که رو بستهشون اسم مریض بود، مثلا والیوم. بعد دبرا میگفت آره این دستم جا موند، داشتم میبردم بدم مریض، مون تو جیبم. یه بار، دو بار، سه بار بعد تو رفتار دبرا هم مایک چیزایی دید که نگرانش کرد. یه سردردایی داشت پشت سرش، گاهی همچین گیج میزد موقعی را رفتن. یه بار آمد خونه مایک، گفتش که دیدم این صندلی رو کوبیده تو دیوار، رفته خوابیده، گفت سردرد خیلی بدی داشتم، گفتیم شاید تومور مغزه. رفتن و معاینه و بررسی و اینها، نهایتا نورولوژیست گفت بهشون که نه، این یک جور میگرنه. گفت یک جور میگرنه و اینا خیلی از مشکلات رو ربط دادن به اون، یعنی حداقل مایک تو ذهن خودش ربط داد به اون. به هر حال تا اینجا بیشتر زندگی دبرا، توجه، انرژی و کار دبرا همش معطوف بود به شغلش، تا اینکه در 30 سالگی در حالی که زندگی شخصی و خانوادگیش در وضع ایدئالی نبود، یه مقدار نامطمئن هم بود، حامل شد. خبر غیر منتظره بود ولی خوشحالشون کرد. هم بالاخره ممکن بود زندگی رو بهتر کنه بچه، همین که اینا آدمای باهوشی بودن هر دو، وضعشون هم می‌خواست خیلی بهتر بشه، سالم بودن، جذاب بودن، میگفتن که بچه خوبی اما در میاد. یه بچه‌ای درست میشه، قوی، باهوش، خوش قیافه. سال 1982 تیموتی به دنیا آمد. تیم صداش می‌کردن، ما هم از این به بعد تیم صداش می‌کنیم. هر دو خیلی شاد، خوشحال، راضی. برنامه دبرا ولی تو خونه موندن و خانه‌داری نبود. تا آخر حاملگی کار کرده بود، بعد از تولد بچه هم 6 هفته موند خونه، بعد برگشت دوباره سر کار. واقعا وقتی حرف تعادل کار و زندگی میزنیم، اینا دیگه مثالای سنگینشه برای پزشک، مخصوصا برای پزشک زنی که تصمیم گرفته باشه بچه داشته باشه. واقعا شرایط خیلی سخت میشه. دوروبر 30 سالگی معمولا وارد کار میشن، یه کاری که واقعا ساعت پایان مشخص هم نداره خیلی وقتا. بعد از اون ور انتظار اجتماعی هم هست ازش که چسب خانواده باشه، حداقل در دهه 80 اینطوری بود در آمریکا، همچنان که انتظار از زن بیشتر بود در خانواده. و خب بالاخره یه مسیر حرفه‌ای داره که سالیان سال هم براش کار کرده دیگه. این شد که زندگی برای این زوج پزشک هم سخت شد. و جواب اینها برای این شرایط سخت جدید چی بود؟ هیچی. به جای اینکه فکر کنن چطور میشه مسئله رو حل کرد، هر کدوم تو اون مسیری که داشتن میرفتن بیشتر فرو رفتن. اصلا فرصتی نبود، موقعیتی نبود که بشینن حرف بزنن، ببینن چی میخوان از زندگی. حتی اگر اراده‌ای هم براش بود، فرصتش نبود. مایک خودش رو بیشتر و بیشتر غرق کرد در کار و تصمیم هم گرفتن اینجا که حالا چه کنیم، چیکار کنیم، یه بچه دیگه درست کنیم که این بچه تنها نباشه. همین کار رو هم کردن و سال 1984، 2 سال بعد از تیم، سیدنی به دنیا آمد، بچه دوم، دختر اول. و حالا دیگه یه قدم به خانواده ایدئال نزدیکتر شده بودن. باز از بیرون که نگاه میکنیم دیگه، وضع خوب و پدر مادر دکتر و اوضاع رو به رشد و یه دختر و یه پسر و همه چی میزون. بعد از تولد بچه دومم باز دبرا بعد از 6 هفته برگشت سر کار. زودترم از مایک می آمد خونه، ولی بیشتر عصبانی می شد، شدیدتر عصبانی می شد با این اون. به مایک می گفت تو کارت میمونه دیر میای، چون سر کار همش با این اون حرف می زنی، دل به کار نمیدی، درست کار نمی کنی، من کارامو زود می کنم که میام. مایک می گفت نه، اونی که دل به کار نمیده، دل به درس نمیده، تویی، درس نمی خونی، تکیت فقط رو هوشته. یادونه دیگه، اینا هنوز دارن درس میخونن. بعد امتحان بورد دادن، بورد تخصصی دادن، مایک قبول شد، دبرا قبول نشد. دبرا میگفت من به بچه ها دارم میرسم، نمیتونم درس بخونم. مایک میگفت نه، بچه ها رو که میخوابونی بعدش هم درس نمیخونی، من میرم سراغ درس، تو میری سراغ رمان خوندن. گفتیم از درس و مدرسه دبرا درس خون نبود، منتها همیشه نمره هاش خوب بود. این روش ولی اینجا دیگه جواب نمیداد. این شد که امتحان بورد رو قبول نشد. حالا امتحان بوردی که قبول نشه، میتونه همچنان پزشکی کنه و به عنوان متخصص هم کار کنه، ولی نمیتونه مثلا بنویسه که من بورد تخصصی دارم دیگه. البته اون موقع حالا گوگل هم نیست که همه مثلا مریضا برن گوگل کنن ببینن کی داره کی نداره. ولی دبرا نکتهش اینه که دنبال مثلا سمینارا هم نمیرفت، گرد همایای تخصصی هم شرکت نمیکرد، شبکه سازی هم نمیکرد. میتونست پزشکی کنه، مطب داشته باشه، بیمارستان کار کنه به عنوان آنکولوژیست، به عنوان متخصص سرطان، سرطان شناسی. ولی خیلی کارهای دیگه ای رو که یک پزشک برای اینکه بخواد خیلی پیشرفت بکنه میکنه، دبرا نمیکرد. ولی کار میکرد، با بیمارا کار میکرد. کار سختی هم بود، خیلی از بیماراش از دنیا میرفتن. خودش میگه من خیلی نزدیک میشدم به بیمارهام، برای همین برام سخت بود از نظر روحی. همکاراش میگن نه، اتفاقا یه مقدار مشکلی بود که دور بود از بیماراش، سرد بود با بیماراش. حالا ولی دور یا نزدیک درسشون بالاخره تمام شد و تصمیم گرفتن برگردن کانزاس سیتی، همون جایی که با هم آشنا شده بودن. گفتن میریم همونجا و خونه زندگی جدید رو اونجا بنا میکنیم. کانزاس سیتی شهر جالبی هم هست، رو مرز دوتا ایالت، واقعا رو مرز کانزاس و میزوریه. دوتا پزشک متخصص، دبرا 35 ساله، مایک 31 ساله، با چشمانداز شغلی خوب، چشمانداز مالی بسیار خوب برای خانواده و دوتا بچه، رفتن کانزاس سیتی. عرف کار اون موقع مثل که واسه اینا اینطوری بوده که یه مدتی برن با یه گروهی از پزشکا با هم کار کنن، بعد بهشون اونا پیشنهاد بدن که شما بیا شریک شو توی این مجموعه با ما. اینا هم زن و شوهر جاهای مختلفی کار میکردن، در طول روز البته مسیرشون به هم میخورد، ولی جاهای مختلف کار میکردن و منتظر یه همچین پیشنهادی بودن که برن مرحله بعد در رویای آمریکاییشون، در زندگیشون، مسیر شغلشون. ولی یه سالی که کار کردن آفری پیشنهادی واسه دبرا نیامد. یه مقدار عجیب بود، منتها مایک فکر کرد که خب این با بیماران نمیسازه، مریض میره، برای همینم بهش پیشنهاد شراکت ندادن. ولی دلیل انگار جدیتر از این حرفا بود. همکارای دبرا دیده بودن که توی راه رفتنش، توی صحبت کردنش یه چیزایی همچین میزون نیست، تلو میخوره، گاهی حرفاش جویده جویده میشه، نوشتنش برعکس قبلن که مرتب مینوشت، تمیز مینوشت، شلخته شده. دبرا البته دوتا مشکل جسمی داشت که به خاطرش بستری هم شده بود، یه زخمی روی مچش بود، یه ضربی یه دفعه زانوش دیده بود، جفتش هم پیچیده شده بود، عفونی شده بود، درد زیاد، آنتیبیوتیک، مسکن سنگین، کلن بیخوابی مزمن هم داشت، خواب براش کلن مشکل بود. این نشانه های جدید که آشکار شد، مایک گفت که نکنه این داره واقعا یه چیزی مصرف میکنه، خود تجویزی میکنه. افتاد تو خونه به گشتن، این ور رو بگرد اون ور رو بگرد، دید بله، مسکن و قرص خواب و تایلوکس و یه چیزی انگار تو مایه های استامینوفن کدئین خودمون. از اینجور داروها زیاد هست، هر کدومم روش اسم یه مریضیه، یعنی معلومه داروها واسه کس دیگریه. نشونه دبرا داد، گفت چیه اینا؟ اول گفتش که من آره خورده درد دارم و شروع کرد مثلا پیچوندن، ولی بعد اعتراف کرد، گفت آره نه اشتباه کردم، نباید این کار بکنم، کار اشتباهیه. مایک هم هرچی پیدا کرده بود ریخت دور و دبرا هم قول داد که دیگه سراغ این کار نره. از نظر کاری ولی وقتی که همکاریش با اون گروه پزشکان ناموفق شد، مطب خودشو باز کرد، مطب شخصی باز کرد و اوضاعش هم بدی نبود، کنارش یه بیمارستانی هم بود که میرفت، منتها دوباره زد و اوضاع به هم خورد، پیچیده شد، بیمارستان بسته شد. بعد تو کار مطب خصوصیش هم وقفه افتاد به خاطر اینکه دبرا دوباره حامله شد. حالا کار مطب ما راستش دقیق نمیدونیم که چقدر داشت خوب پیش میرفت. بعضی از منابع میگن که نه، اونجا هم به خاطر اینکه مدرک بورد رو نداشت و یا شاید به خاطر اینکه رفتارش با مریضا خیلی خوب نبود، اوضاعش خیلی جالب نبود و داشت بسته میشد. ولی من اینم دیدم که جاهایی نوشته بودن نه، اونجا واقعا کار خوب بود و واقعا در این 37 سالگی این یه کاری بود که افتاده بود رو روال و واقعا دبرا داشت ازش هم پول خوبی در می آورد، هم قشنگ تو مسیری بود که معلوم بود پیشرفت میکنه و اینا. ولی بی برنامه این بار هم حامله شد و مثل دفعه اول در سال 1988 کلی به دنیا آمد، دختر دوم، بچه سوم، 4 سال بعد از بچه دوم. این بار دبرا از این غافلگیری واقعا ناراحت شد. احساس میکرد که اوضاع کاریش داشته بعد از مدت‌ها برای اولین بار درست می‌شده و این بچه سوم که البته بسیار دوستش داشت برنامه‌های حرفه‌ای و شغلیش رو کاملاً خراب کرده. کلی کم کم معلوم شد که خیلی باهوشه. دو تا بچه دیگه هم باهوش بودن ولی این خیلی باهوشتر از اونا به نظر می رسید. هست خیلی هم شیرین بود. دبرا هم واقعا مادر خوبی بود. با نوزاد و تادلر و بچه تازه به دنیا آمده و اینا دیگه واقعا فوق‌العاده میگن خوب بود. بعدتر هم البته واقعا آدمی بود که خیلی حواسش به کلاس تنیس و تولد و ورزش و از اینجا وردار و اونجا برسون و اینا خیلی بود. انگار وقتی در زندگی حرفه‌ای به اون جاهایی که انتظار داشت نرسید، در این هویت مادر بودن تصمیم گرفت دوباره عالی بشه و واقعا هم عالی بود. منتها به هم وصل نبودن. دبرا و مایک فیزیکی واقعا به هم وصل نبودن. دبرا همش هم فکر میکرد که مایک چشش دنبال زنهای دیگه است. یه اتفاقی هم که اینجا براش افتاد این بود که وزنش شروع کرد دوباره بالا رفتن، منتها بعد از تولد تیم، بعد از تولد سیدنی وزنش میرفت بالا بعدش دوباره برمیگشت. اینجا بعد از کلی نه، رفت بالا و برنگشت، هی چاقتر میشد. بعد انگار روی اعتماد به نفسش اثر منفی هم گذاشته، از مایک بعدش آمده بود، انگار متنفر شده بود، من به خاطر بچه از زندگی حرفه‌ای موندم، این همینطوری داره نردبان ترقی رو یارو میکنه میره بالا. مایک صبح تا شب بیرون در حال پیشرفت، دبرا باید بمونه خونه، اونم آدمی که تمام عمرش از کار خونه متنفر بوده باید بمونه خونه. درسته کار خونه رو نمیکنه ولی واقعا این چیزیه که نمیخواسته و نمیخواد. واقعا دوست نداشت، کار خونه کردن رو دوست نداشت و لازم هم نمیدید. فکر نمیکرد که خونه باید مرتب باشه، منظم باشه. این هم یه اختلاف بزرگی بود که با مایک داشتن. مایک دوست داشت همه چی منظم باشه، سر جا باشه، حالا خونه با سه تا بچه هم هست دیگه. دوست داشت این همچی انتظاری داشت، ولی دبرا نه دوست داشت نه واقعا زحمتی براش میکشید. عکسای مسافرتای خانواده‌های خوشبخت پولدار به ساحلای خوش رنگ و اینا رو دیدین، آدم میبینه گای فکر میکنه که خوش به حالشون، خوشبختی داره میریزه بیرون از عکسه، همه خوشحال، همه خوش رنگ. منتها قصه اینه که ما واقعا نمیدونیم پشت عکس چه خبره. که قبل اینکه شاتر رو فشار بدن، بعد اینکه فشار دادن، تو راه تا برسن اونجا، سر نهار، بعد صبحونه، چقدر جویدن خرخره همدیگه رو نمیدونیم ما. خیلی وقتا نمیدونیم. عکسای مسافرت‌های خانوادگی اینا هم همینطوری بود. مایک زیاد هم عکس می‌گرفت. عکس‌ها همه درخشان، همه جذاب، حسرت برانگیز، اما امان از پشت عکس‌ها واقعا. کلاً مسافرت خوب می‌رفتن. کتاب میگه اینطوری بود انگار واسهشون که حالا که ازدواجمون خوب نیست، خوب کار نمی‌کنه، شاید بتونیم بریم سفر یه جایی انقدر خفن، انقدر اگزاتیک که دیگه اصلا کیفیت ازدواج اهمیتش رو از دست بده. حالا دلیلش این بود یا هر چیز دیگری، واقعا سفر خوب می‌رفتن، خوبم بود براشون، خوش می‌گذشت. منتها تا برسن اونجا واقعا برنامه داشتن، مخصوصا اگر مشکلی پیش می‌آمد. آقا طوفان شده، تأخیر داریم. داد می‌زد دبرا، حوار می‌کرد، دعوا می‌کرد، فوش می‌داد به مامورای پرواز و ایرلاین و من دکترم و شوهرم دکتره و شما بی‌لیاقتین و دیگه من با این ایرلاین پرواز نمی‌کنم و بابا طوفان، خب دیگه چرا همچی می‌کنی؟ منتها آدم بدبین توی این شرایط واکنش‌های عصبی نشون میده که کمکی نمی‌کنه واقعا، و تنها اثرش هم اینه که حال بقیه رو بد می‌کنه، تحمل شرایط سخت رو برای بقیه هم سخت‌تر می‌کنه. کاری از دست کسی بر نمیاد که. دبرا از اینا بود که توی این شرایط شلوغش می‌کنن، و دلیلی هم نمی‌شد براش آورد، هیچ جور نمی‌تونستی آرومش کنی، باید صبر می‌کردی بگذره برسین به مقصد. اونجا که می‌رسیدی دیگه میزان می‌شد. یه خودم البته توی مدل سفر کردن با هم جور نبودن، جور بودن منتها عین هم نبودن. آدما دیدین دو جورن تو سفر دیگه. اینا هر کدوم یه جور بودن. مایک دوست داشت برنامه داشته باشه واسه همه چی، همه جاهایی رو که باید ببینه ببینه، هر چی دیدنی اینجا هست و ببینه. منتها دبرا اینا بود که حالا هر وقت بلند شدیم بلند شدیم دیگه، پا میشیم ببینیم چه جوری حال میکنیم. کنجکاوی اینطوری نداشت. مایک میگفت این کنجکاوی و شور و شوق و اینا اصلا یکی از چیزایی بود که منو جذب دبرا کرده بود. الان که این شور و شوقی واسه هیچی نداره، منم میبینم پنچر میشم. این فاصله بود و هر چی رفتن جلو بیشتر شد. تغییر کرد شرایطشون واقعا. کتاب لحنش به نظر من زیادی همدل با مایک. یه چیزی رو اصلا بهش به نظرم توجه نمیکنه، اونم مسئولیت مایک در این تغییر. مایک خیلی کار میکرد، خیلی متمرکز بود رو کارش، 3 تا بچه داشتن، 6 صبح میرفت بیرون، 9 شب، 10 شب میومد خونه. دیسیپلین، کار، نظم، برنامه، پیشرفت، 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 نتیجه هم داد. همون موقع پزشک خیلی موفقی بود. دبرا وقتی هم که کار میکرد کمتر کار میکرد، زودتر میامد خونه. یه دلیلش این که 3 تا بچه داشتن. فشار اجتماعی هم رو دوش مادر بیشتره، اون موقع هم بیشتر بود، جامعه ازش انتظار بیشتری داره. بعد دبرا آدمی بود که آدم خونه داری هم نبود، آدم خونه تمیز کردن نبود، اصلا دوست نداشت، میگم براش مهمم نبود این چیزا. من که نگاه میکنم آدمی بود انگار که قرار بود در کار حرفه‌ایش بتره کنه، کمال طلب و فوق‌العاده باهوش، منتها امکانش رو پیدا نکرد. این خصوصیات رو اگر مردی داشت خیلی ممکن بود به جایی بر نخوره. یه مردی اگه بود خیلی باهوش بود، خیلی کمال طلب بود و مثلا نظافت و مرتب کردن و اینا هم دوست نداشت، ممکن بود واقعا به جایی بر نخوره، تو کارش خیلی هم پیشرفت کنه، نهایتش مثلا بگن که اونقه یا شلخته است یا دماغ سربالاست یا جوشیه. منتها دبرا زن بود و این شرایط رو براش بسیار سخت‌تر کرد. نه اینکه اشکالی نداشت، اشکال داشت، منتها کیه که اشکال نداشته باشه. این اشکال داشت و بعد آورد و حالا مایک یه آدمی که نگاهش متمرکز روی پیشرفت کاری، از اون ور یک زنی داره که توجهی و علاقه‌ای بهش نشون نمیده و احتمالاً دبرا خودش رو از مایک بهتر و باهوشتر و مسلط‌تر و اینا هم می‌بینه، منتها می‌بینه که به خاطر شرایط عقب افتاده. بعد این مجموعه شرایط انگار هولش میده به سمت این که خب اگه نمیتونیم زوج خوبی باشیم، بذار ببینم چقدر میتونم اذیتش کنم. شاید هم جفتشون واقعا اینطوری شدن. فضای بینشون خیلی تلخ شده بود، خیلی تلخ شده بود. تلاش کرد دبرا که رشدش رو در دنیای کار دوباره شروع کنه، ولی نشد. وضع زانوش یه طرف، اون اعصاب و رفتارش یه طرف، شهرتی که به هم زده بود در رفتار با بیمارا یه طرف. نهایتاً کار به اینجا کشید که سال 89 دبرا اساساً کار کردن به عنوان پزشک رو رها کرد. در 39 سالگی کاری رو که این همه براش درس خونده بود، زحمت کشیده بود، این همه خوب بود توش، اینو ول کرد و گذاشت کنار. میشه تصور کرد که چقدر سخت بوده این تصمیم براش دیگه. برای آدمی که کمال طلب بوده، تو زندگیش همش دنبال این بوده که پیشرفت کنه، مرحله بعد، مرحله بعد، و واقعا امکاناتش رو هم داشته، یهو مجبور شد اون موقعی که تازه وقت گل چیدنشه بذاره کنار. تنها چیز مثبت زندگیش الان بچه‌ها بودن. احساس میکرد عادلانه نیست که مایک به همه چی رسیده، هم زندگی حرفه‌ای، هم خانوادگی، هم همه چی، و این از زندگی حرفه‌ای مونده. خوب براش پیش نمی‌رفت، اوضاع افسرده هم به نظر می رسید. و خب تو این شرایط کجا سر خورد؟ به سمت مواد. دوباره مایک مشکوک شد و این ور رو بگرد و اون ور رو بگرد، و حدسش هم این بود که داره از گواهی نظام پزشکیش، از لایسنس پزشکیش داره استفاده میکنه، واسه خودش دارو جور میکنه. این کار دیگه کار خطرناکی بود، داشت جهل میکرد، ممکن بود زندان بیفته، واقعا از دست بده اصلا مدرکشو. بهش گفت ببین اینطوری اونطوری لو میری، میفتی زندان، به سر بچه‌ها چی میاد؟ فکر کردی به این؟ بعد چون منم میدونم، من مجبور میشم برم لوت بدم، وگرنه واسه منم بد میشه. اصلا به عواقب کارت اینطوری فکر کردی؟ نشستن دوباره صحبت کردن، گذاشت کنار. ولی یه طوری بود انگار که این حوادثی که باعث میشد دبرا برای طولانی مدت مسکن لازم داشته باشه، یه مقدار زیاد براش اتفاق میافتاد. حتی ممکنه که خودش به خودش آسیب میزده که هم توجه بگیره، همین داروهایی رو که لازم داره دوست داره. کتاب حتی احتمال سندروم مونشهاوزن رو مطرح میکنه. یه مدت کارهای دیگه کرد، بررسی مدارک و کارهای پزشکای دیگه، کار اینطوری، یه وقتایی توی اداره، یه وقتایی هم نه اصلا توی خونه، کار انفرادی بود، بالاخره براش بهتر بود، از دانشش استفاده میکرد، ضمن اینکه با آدم‌ها هم خیلی سر و کله نمیزد. منتها از نظر مالی عملاً هی بیشتر و بیشتر به مایک وابسته میشد. بعد بخش مالی زندگیشون هم مهم بود. بچه‌ها مدرسه گرون اسمی می‌رفتن، تیم هاکی بازی می‌کرد، فوتبال بازی می‌کرد، سیدنی کلاس باله می‌رفت. کلی اون موقع بیشتر خونه بود، کتاب خیلی دوست داشت، بعدن هم خیلی مثل مادرش به کتاب علاقه‌مند شد. منتها اونم شنا میرفت، تنیس میرفت، بچه های دیگه هم میرفتن شنا و تنیس و خود دبرا هم تنیس بازی میکرد. پرستار داشتن، خدمتکار داشتن. دبرا خودش هیچ کاری خونه نمیکرد، دست نمیزد به چیزی توی خونه، نه علاقه داشت نه واقعا به نظرش میرسید که لازمه، ولی بالاخره این هزینه ها رو داشتن، زندگی پرهزینه ای داشتن. وقت آزاد دبرا هم زیاد شده بود، به سگ و گربه میرسید، به بچه ها خیلی میرسید و خیلی هم بیشتر رفت توی کتاب ها و قصه ها، خیلی زیاد. یه تغییر مهم دیگری که مخصوصا کتاب خیلی زیاد ازش صحبت میکنه و تو اون دوره دبرا کرد، تغییر ظاهری بود. قبلا گفتیم ظاهرش زیاد عوض میشد، چاق میشد، لاغر میشد. این بار ولی داشت چاق میشد، چاق میشد، چاق میشد. 20 خورده اضافه کرد، اوائل 40 سالگی بود ولی سنش بالاتر نشون میداد. خودش هم انگار کتاب میگه تلاش میکرد در این راستا، از خیلی کوتاه کردن موهاش تا اینکه رفت سراغ عینک به جای کانتکت لنزی که یه مدتی استفاده میکرد، تا آرایش نکردن، تا لباسای گل و گشاد و یونیسکس که میپوشید، تیشرت میپوشید و جین یا مثلا شلوارک، خیلی رها کرده بود خودش رو از این نظر. کتاب خیلی تأکید داره روی این. خیلی هم خشمش زیاد بود، خیلی بروز میداد خشمش رو، مخصوصا خودش رو میزد با کتاب. مثلا تو سر خودش چند بار زده بود، طوری میزد که کبود شده بود پهلواش، با کتاب خودش رو زده بود. مایک میدید اینها رو، سختش هم بود، رابطه هم نمیخواست خراب کنه، منتها واقعا هم نمیدونست چطوری درستش کنه. لذتی تو این رابطه نبود، احساس میکرد مایک که زیاد داره تلاش میکنه، زیاد داره کار میکنه برای این زندگی، ولی چیزی داره از این زندگی مشترک نمیگیره. اونقدری که داره بابتش میذاره، مایه میذاره، چیزی دستشو نمیگیره. چشماندازی هم برای خوشحالی و خوشبختی توش نیست. توی این اوضاع و شرایط بود که توجه مایک به زنهای دیگه بیشتر شد، فعالتر شد. زنهایی که سر کار میدید، زنهایی که این طرف و اون طرف میدید، زنایی که جذابتر بودن، نرم خوتر بودن، به نظر میاد سازگارتر باشن از دبرا. و همین موقع ها مایک بدون اینکه رابطش رو با دبرا قطع کنه، وارد رابطه دیگری شد. چیزی که شنیدیم اپیزود 73 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقیش کار پیمان عربزاده است، کاورش کار مجید آب‌پرور، کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمی، هماهنگیاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت ما هم مهران بلحسنی. لیست کاملتر همکارهای ما رو میتونید توی سایتمون در صفحه درباره ما ببینید. برای این داستان خیلی هم من ممنونم از کمک‌ها و مشورت‌های سنم حقیقی. منابع این اپیزود رو هم در توضیحات لینکش رو میتونید ببینید. یک منبع مهم ما برای اطلاعات این پرونده کتاب بیتر هاروست بود از خانم اندرول. در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم. لیست کاملش رو میگذاریم در سایت. کسایی که بیشتر دوست دارن درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن، یه سرنخایی بگیرن. هم کتاب هست توش، هم فیلم، مقاله، مستند، روزنامه‌های قدیمی، مدارک پرونده در سیستم قضایی آمریکا آنلاین، اینا در دسترس هست. دنبال پادکست فارسی تازه اگر می‌گردید که گوش کنید، من یه پیشنهادی هم برای شما دارم. پادکست طنزپردازی. طنز پردازی یک سال تقریبا که شروع شده انتشارش، از همون اپیزودهای اولش هم از اینا شد که من اپیزود جدیدش که میاد دنبال فرصتم که بپرم گوش بدم. پادکست درباره طنز، یعنی خودش قرار نیست خنده دار باشه ولی واقعا چیز خنده داری باشه، میگه همه با هم میخندیم، بعد همینطوری خنده خنده چیزم یاد میگیریم، یعنی من یاد گرفتم و میگیرم. قصه زندگی هوشنگ مرادی کرمانی رو انقدر قشنگ تعریف کرد، بعد با خودش هم صحبت کرد، اونو پیشنهاد میکنم گوش بدی. درباره طنز توی کارهای محسن چاوشی صحبت کرد، توی اپیزود جدیدش با ماز جبرانی صحبت کرد، درباره استنداپ یه خورده حرف زد، استنداپ در ایران. پیشنهاد میکنم یه اپیزودش رو بشنوید ببینید که میچسبه بهتون یا نه. به من واقعا چسبیده پادکست طنز پردازی. به عنوان شنونده من خیلی ممنونم از همه کسایی که پادکست فارسی درست کردن در این سال گذشته، همه کسایی که محتوای فارسی درست کردن، نوشتن، ویدیو، پادکست، یوتیوب، همه چی، ولی مخصوصا از همکارای خودم که پادکست درست میکنن، از شما که پادکست های فارسی رو میشنوین، حمایت میکنید، به بقیه معرفی میکنید. بسیار پادکست های خوب فارسی زیاد شده و امیدوارم همینطوری بیشتر هم بشه. و ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود، همراه کارت و هیدرودرم. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید، سال نوتونم مبارک.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.